سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیسته.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
با اعلام ساعت 11:01 از رادیو تهران، حضور همه شما مخاطبان محترم دعوت میکنم این ساعت شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه. متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم در آخرین روز از بهمن 1402 با ما همراه باشید با مجله اقتصادی بازار تهران از رادیو تهران. و اما امروز هم در بخش‌های مختلف برنامه برای شما اطلاعات تازه‌ای خواهیم داشت از دنیای اقتصاد. گفتگو داریم و بسته‌های مختلف صوتی خدمت شما عنوان می‌کنم. یک بسته صوتی داریم درباره چانه‌زنی برای پرداخت مالیات و صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی در این مورد. گزارشی رو همکارمون سرکار خانم محمدپناه از اولین همایش تجارت فناوری برای ما ارسال کردن که حتما این گزارش رو هم خواهیم شنید. در بخش گفتگوها منتظر باشید که امروز انشاءالله قرار هست با آقای بزرفشان صحبت بکنیم، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. هم قیمت‌های روز طلا و جواهر رو از ایشون بشنویم، هم نوسانات قیمت رو بررسی بکنیم و همین که انشاءالله اگر که خبرهای بروزی دارن بشنویم. گفتگوهای دیگر هم داریم براتون اعلام می‌کنیم. در مورد بافت‌های فرسوده شهر تهران و در واقع ساماندهی این بافت‌ها و تعیین تکلیف برای اونها امروز می‌خوایم یک گفتگو تقدیم بکنیم به شما. قرار هست که با یکی از معاونین وزیر محترم شهرسازی صحبت بکنیم و در این باره اگر شما هم سوالی دارید یا علاقمند هستید که بدونید چه تعیین تکلیفی برای بافت‌های فرسوده شهر بزرگ تهران در نظر گرفته شده، با سامانه پیامکی ما 3094 در ارتباط باشید. در مورد اقتصاد دریامحور، چند روزی است که همایشی با همین موضوع برگزار شده. میخوایم که حتما صحبت بکنیم با یکی از عزیزانی که دستن در کار هستن و به هر حال در مورد اقتصاد دریامحور میتونن به سوالات ما جواب بدن و توضیحات لازم رو بدن و اطلاعات ما رو در مورد اهمیت این اقتصاد بالاتر ببرن. حتما گفتگوی انجام خواهد شد و بخش مهم برنامه ما هم پرداختن به آن چیزهایی است که شما از ما خواهید خواست، آنچه را که فکر می‌کنید در این برنامه ما میتونیم پیگیر اون باشیم، سوالات اقتصادی که شاید ما بتونیم در این برنامه به اونها جواب بدیم. لطفاً سوالاتتون رو برای ما پیامک کنید به 3094. در حوزه اقتصاد هم امروز کتابی رو میخوایم براتون معرفی بکنیم، حتما همراهمون باشید تا انشالله اگر علاقمند به مطالعه در زمین اقتصاد هستید، اطلاعات امروز ما هم بتونه به شما کمک بیشتری بکنه. اما در اولین بخش برنامه گزارش خانم محمد پناه رو بشنویم از اولین همایش تجارت فناوری.
الان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مشتبه جباری پور، دبیر شورای شبکه فنبازار ملی ایران. باید بگم که این برنامه با حضور جناب آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی و جمعی از مسئولین معاونت علمی برگزار شد. سلام، خدا قوت.
سلام، وقت بخیر. منم خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، جمع عالمان بود اینجا، چه خبر بود؟
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که ما تجارت فناوری رو راهکار و پیش نیاز تحقق اقتصاد دانش بنیان میدونیم. ما وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم، به طور خلاصه اینه که قرار ثروت آفرینی از دانش اتفاق بیفته. عرضم به خدمت شما که حالا راهکار تحقق این اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت از دانش، اصطلاحا این هست ما باید شرکت ها و مجموعه های توسعه دهنده فناوری رو به بازار در واقع کشور که حالا صنایع میشن، صنایع بزرگ، سرمایه گذاران، باید به اینا متصل بکنیم. وقتی ما میگیم این اتصال، یعنی یه طرف قضیه ما عرضه کنندگان فناوری رو داریم، چی میشه؟ شرکت های دانش بنیان و مخترعین و در واقع پارک های فناوری حمایت میکنن. یک طرف هم تقاضا کنندگان فناوری، چی میشه؟ اون صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط و سرمایه گذاران، اینا چه علاقمندن که رو اون فناوری هایی که کمک بهشون میکنه تو صنایعی که بهره ورتر بشن، نوآورتر بشن، میخوان سرمایه گذاری بکنن. اما نکته اینه که این دوتا مجموعه خیلی وقت از ظرفیت های همدیگه مطلع نیستن، یا اگه مطلع هستن خیلی وقتا میبینن که این پیش نیازها و اون زیر ساختای تخصصی که نیازه برای این همرسانی، این اصطلاحا یه نیاز به تخصص ویژه‌ای داره. به همین خاطر ما اعتقاد داریم که در حوزه تجارت فناوری یک زیرساختی نیازه که ما میگیم اون شبکه بروکری، شبکه کارگزاران فناوری، که اینها وظیفه این همرسانی رو بر عهده دارن، مبتنی بر مدل‌های مالی و اقتصادی، نه مبتنی بر مدل‌های دستوری که آقا بگیم صنایع برید از فناوری استفاده، این به جایی نمیرسه. یعنی باید ما یه مدل‌های اقتصادی تعریف بکنیم، مدل‌های مالی داشته باشیم، خود اون بروکرها مبتنی بر یک مدل مالی این کار رو انجام بدن، پیگیری کنن. یعنی اگه قرار همرسانی اتفاق افتاد، خود بروکر منتفع بشه از این همرسانی. ما به دنبال ایجاد همچین سازوکاری هستیم و این همایش هدفش همچین موضوعیه. ما اعتقاد داریم محوری ترین موضوع تو این بحث تبادل فناوری، تجارت فناوری، اون کارگزاران هستن. اون کارگزاران باید کارگزاران توانمندی باشن، مجرب باشن، از ظرفیت های صنعت مطلع باشن، از ظرفیت های حوزه فناوری مطلع باشن. اینا رو وقتی مطلع باشن، میتونن راحت از این ظرفیت ها استفاده کنن. اینها رو اصطلاح ما اسلامی هم جوش بدن. این معامله یک موضوعش فناوریه.
درود بر شما. همینطور است و اینجا ما تفاوت تجارت فناوری با محصول فناورانه به وضوح میبینیم.
بله بله، ما اینجا تمرکزمون بحث همون تجارت در واقع فناوری هست. شرکت هایی که اصطلاحا فناوری توسعه میدن و به دنبال فروش اون به شرکت های بزرگ، صنایع و حتی مؤسسات دولتی و یا موضوعات اصطلاحا ما مخترعی یا طرحهایی وجود دارن که اینها نیاز به سرمایه دارن، ما اینا رو وصل میکنیم به سرمایه گذارها. اینو ما اصطلاحا اسمش رو میگیم تجارت فناوری.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
همراه شما هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست. کتاب اقتصادیمون رو معرفی بکنم خانم آصفی الان تو این فرصت. بله، امروز میخوام کتاب اقتصاد در یک درس رو برای شما معرفی بکنم. نویسنده هنری هزلیت و ترجمه محسن رنجبر و نیلوفر اورعی یا اورعی که انشالله اسمشون رو هم درست گفته باشم. انتشارات دنیای اقتصاد تابان این کتاب رو منتشر کرده. حالا در مورد این کتاب براتون بگم که کتاب اقتصاد در یک درس یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های اقتصادی و از ماندگارترین آثار این نویسنده است. ایشون اقتصاددان هستن و فیلسوف و در این کتاب خیلی ساده مسائل اصلی و اساسی اقتصاد رو بیان کردن تا مردم عادی هم بتونن درک درستی از مسائل اقتصادی داشته باشن. سرفصل‌های این کتاب تلاش برای صادرات، قیمت‌های برابری، نحوه عمل نظام قیمت، تثبیت کالاها، تثبیت قیمتها توسط دولت، قانون حداقل دستمزد، کارمزد سود، سراب تورم، حمله به پسنداز و البته تکرار درسها پرداخته شده بهش و کتاب بسیار خوبی است، کتاب اقتصاد در یک درس، نویسنده ی هنری هزلیت. میتونید نوشته ی هنری هزلیت میتونید این کتاب را هم تهیه بفرمایید و مطالعه بکنید. خیلی خیلی متشکرم از همه شما. آقای دکتر آینی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران. درباره بافت‌های فرسوده میخوایم با آقای دکتر صحبت بکنیم. آقای دکتر آینی سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. تبریک عیاد شعبانی را دارم. انشالله که گفتگو خوبی باشه.
سپاسگزارم، حتما همینطوره. ممنونم از شما، ما هم ایام رو به شما تبریک میگیم آقای دکتر آینی. اما بحث بافت فرسوده حالا در شهرهای بزرگی مثل شهر تهران یک موضوع بسیار بسیار مهمی است که سالهاست داره پیگیری میشه. الان به لحاظ آمار بافت فرسوده شهر تهران در چه وضعیتی قرار داره و چقدر این بافت تا به امروز تونسته ساماندهی بشه و مشکلاتی که بر سر راه به هر حال طرح بزرگ ساماندهی بافت فرسوده است بیشتر چه مشکلاتی است؟ بفرمایید.
در مورد کشور صحبت می‌کنیم یا شهر تهران؟
در مورد کشورم صحبت میتونیم بکنیم، حالا چون شنونده های ما اینجا رادیو تهران هست و شهر تهران شاید به هر حال به لحاظ تراکم جمعیت یا خود اهمیت بیشتری داشته باشه میتونیم محدودش هم بکنیم، ولی در مورد کشور هم میتونیم، آمار کشوری هم میتونیم بدین شما. بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب با یاری خداوند متعال و مجموع تعهداتی که در دولت 13 در اجرای سند تحول دولت در حوزه مسکن و شهرسازی شکل گرفت، در اون سند در واقع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونت‌های غیررسمی در واقع یکی از 4 چالش اصلی بخش مسکن شهرسازی قلمداد شده و در اون سند هم تاکید بر دو نکته کلیدی میکنه. یکی این که ما به جای مداخله مستقیم دولت و شهرداری ها در واقع به دنبال مردمی سازی این کار باشیم. در واقع یکی از شعارهای اساسی و کلیدی دولت و ملتکی مقام معظم رهبری در واقع مراجعه به خود مردم، یعنی مردمی سازی به معنی واقعیش. و به جهت این که ما با یک سطح گسترده از بافت‌های فرسوده مواجه هستیم بالغ و تا الان اون چیزی که رسما و قانونی در واقع تعیین محدود شده در سرجم بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، ما 167,000 هکتار در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری داریم که شامل هم بافت فرسوده تاریخی هم میشود به علاوه سکونتگاه غیررسمی یا حاشیه‌ای.
بله، در کل کشور.
در کل کشور.
بله.
در تهران، در خود شهر تهران تا الان اونچه که مسبب شده حدود 4450 هکتار هست.
بله.
از طرف دیگه تو این محدوده 167,000 هکتاری ما بالغ بر 2,700,000 بنای ناپایدار داریم. یعنی با سقف‌های لرزان بدون سازه و اگر خدای نکرده زلزله بیاد یا حادثه مهیب اتفاق بیفته، اینها به شدت در معرض خطرند و حدود 10,000,000 نفر هم توی این محدوده ساکنند. حالا در شهر تهران این بناهای ناپایدار بالغ بر 130,000 واحد هست. یعنی از این 2,700,000 تقریبا حدود 5% در شهر به تنهایی در شهر تهران هست، اما تراکم جمعیتی بالاتری داره. یعنی تر حدود 1,000,000 مثلا 2,600,000 نفر توی همین محدوده ها بافت فرسوده در واقع ساکن هستن. حالا تقریبا نیمیش هم نوسازی شده.
بله.
و نیم باقی مانده که حدود 130,000 هست در دست نوسازی هست. حالا علاوه بر این محدوده ها، علاوه بر این ناپایداری بناها، متاسفانه به لحاظ معابر هم دچار مشکله. یعنی کوچه های باریک و تنگ و 1-2 متری که حالا به کوچه های آشیکنان معروف هستن یا مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشون میفرمایند که من گاهی اوقات سرت که به جنوب تهران سر میزنم واقعا محله هایی که محله نیست، کوچه هایی که کوچه نیست، نه ماشین میتونه بره، نه اورژانس میتونه بره، نه آمبولانس میتونه بره، نه کامیون میتونه بره. یعنی اگر زلزله هم حتی نباشه، اگر خدا نکرده کسی دچار آرزوی قلبی بشه، دچار حمله قلبی بشه یا مغزی بشه، خب این فرصت از دست میره. این فرصت طلایی برای رسوندن ایشون به مرکز اورژانسی یا حضور اورژانس.
بله.
در واقع این اطفال خطر بیشتری از این ناحیه ایجاد میکنه.
بله.
بذار راهبرد عملیاتی در بر این حجم گسترده این شد که ما شتاب بدیم، یعنی شتاب بخشی به نوسازی مسکن در وافر پرشده شد راهبرد عملیاتی. بله. دولت در این برنامه مطابق همون رویکرد مردمی ساز، یعنی همه آحاد مرتبط با این کار، همه عناصر فعال، بازیگران اصلی این کار، همه به نوعی وارد این کار بشن.
بله.
و دولت نقش حامی و هدایتگر برای این کار داشته باشه. خوشبختانه اتفاقات خوبی در طول این دو سال اندی افتاده و در کل کشور میزان نوسازی امروز از مرز 226,000 واحد گذشته، یعنی مجموع واحدهایی که در بافته فرسوده پروانه گرفتن و در حال ساخت و ساز و نوسازی هستن از مرز 226,000 گذشته. در شهر تهران هم از مرز 42,000 گذشته، یعنی 42,000 واحد الان در بافت فرسوده شهر تهران در همین 4,450 هکتار در حال نوسازی است. و علاوه باز از ابتدای دولت 13 در کشور تا الان بیش از 57,000 واحد از این 226,000 واحد به بهره‌برداری رسیده، 30,000 واحد دیگه هم در دست آماده سازی برای بهره برداری هست که انشاءالله به زودی با حضور جمهور به اصطلاح به صورت سراسری به بهره برداری خواهد رسید. یعنی به تعبیری بیش از 80,000 واحد از این بناها در واقع ساخته شدن و به نوعی به بازار مسکن هم عرضه شدن. ضمن اینکه خانواده که تو اینجا زندگی می‌کردن عملا جونشون ایمنتر میشه، در امنیت بهتری به سر میبرن.
100% همونطور که شما هم اشاره کردین بخش از این بناها هنوز مردم درش ساکن هستند و اونجایی که حالا تراکم جمعیت داره که فکر میکنم واقعا اولویت مهمی است و باید به هر حال هرچه سریعتر حالا هر اقدامی که بعد انجام داد، دستگاهی که باید مرتبط هستن باید هماهنگ و همسو بشن، اینها باید کارشون رو خیلی سریعتر انجام بدن. طرح تجمیع هم چند سال پیش تو تهران پیشنهاد شد، خیلی هم پذیرفته شد از طرف شهروندان.
من با هم جا داره اینجا از در واقع ستاد بازآفرینی کلان شهر تهران که ریاستش به عهده آقای شهردار هست، آقای دکتر زاکانی هم سپاسگزاری بکنم برای این که تقریبا تمام توان عده و عده شهرداری رو و همینطور سازمان نوسازی شهر تهران رو برای این کار بسیج کردم و در یک هماهنگی بسیار خوب با وزارت راه و شهرسازی این کار داره پیش میره و انشاءالله ثمرات بیشتر در شهر تهران در واقع خواهیم داشت در این حوزه بازآفرینی.
بله انشاءالله. این شیبه و روش بله بله بفهم.
من در اینجا بان از همشهری خودم در شهر تهران، چون من خیلی به این محلات سر زدم، با تو خیلی از قلبا رفتم، میدونم چه شرایطی در واقع دارن. من خواهشم از مردم عزیزی که در بافته فرسوده شهر تهران ساکن هستند این است از این فرصت طلایی که الان دولت و شهرداری تهران فراهم کرده
بله.
برای نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند. ببینید، یک، به استناد قانون الان شهرداری تهران تقریبا تخفیف 100% میده، یعنی در عوارض پروانه نوسازی و همینطور بحث تراکم ساخت. حالا میکنه عوارض دیگری باشه که مجبور این معافیت نباشه، ولی این دوتا عارضه رو، این دوتا عوارض رو تقریبا در شهر تهران رایگان هست و این شد حق مردم. قانونگذار تاکید کرده و دولت بدهکار میشه برای در قبال این تخفیفی که در پروانه داده میشه.
بله.
بحث دوم تسهیلات بانکی است. الان تمامی منابع اعتباری و تسهیلاتی نسبت به مسکن هم در اختیار بافت پرسودم قرار گرفته، یعنی درست. مردم میتونن به اصطلاح بلافاصله بعد که پروانه گرفتن و یک دسته پیشرفت فیزیکی 10 درصدی داشتن به بانک های عامل برای دریافت وام هم معرفی بدن. علاوه بر این یک وام ولی اسکان موقت هم میتونن استفاده کنن که در شهر تهران 120 میلیون تومان هست در و کلان شهرها در سایر شهرها 90 میلیون تومان هست.
بسیار عالی. یکم سریعتر میفرمایید وقتمون که
بعد تر از همه بسته تشویقی 19 بندی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانه.
بله.
که با شرایطی یک طبقه تشویقی، دو طبقه تشویقی، معافیت هایی در حوزه پارکینگ، تسهیلاتی در حوزه پارکینگ، اجازه درب اضافی داده میشه، پارکینگ مزاحم اجازه داده میشه.
بله.
19 بنده، یعنی هر شهروندی که در بافته فرسوده ساکن هست که خونه فرسوده داره میتونه که از این بند تشویقی استفاده کنه که در شهر تهران بسی تشویق خاص خودش مصوبش شورای عالی شد و اون خیلی کار راحت تر کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
طلایی برای عزیزانمون هم شهری هم در شهر تهران فراهمه برای نوسازی بافته فرسوده و این همایی خوبی که واقعا باز نادر و طلایی هست بین دولت و شهرداری فراهم شده از این فرصت استفاده کنیم.
متشکرم از شما دکتر آینی. حواستون به فضاهای در واقع تاریخی و بناهای تاریخی شهرمون هم باشه، اونها برای ما شهروندان تهرانی و برای همه مردم خیلی خیلی دوست داشتنی و جذاب و جالب هستن.
من خدمتتون بدم
خیلی کوتاه لطفاً.
برای اولین بار این صحبت می‌کنیم، صحبت در واقع در شهر تهران حدود 20% جمعیت شهر تهران، پس براش وقت بذارید.
بله بسیار.
منو خیلی خلاصه به اعتراض نندازید که نتونم راحت حرف بزنم. در محدود بافت تاریخی برای اولین بار در شورای پول اعتبار مصوب کردیم با پیشنهاد وزیر روانشناسی دکتر بسپاش و وزیر مطالعات فرهنگی سرفصل جدیدی برای پرداخت وام برای مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی.
بله.
مصوب شد که این معادل 80% وام ساخت، یعنی در شهر تهران 360 میلیون تومان مردم میتونن برای مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی خودشون در محدوده مصوب بافت تاریخی استفاده کنن. علاوه بر اینم ودی اجاره هم مصوب شده که پرداخت بشه براشون از محل بله. منابع نهضت ملی مسکن
بله.
برای اینکه در دورانی که میخوان مرمت و مقاوم سازی بکنن. اینم از توجهی که بافت تاریخی.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون آقای دکتر آینی.
برای گفتن داریم ان
شاء الله بازم میایم خدمت شما آقای دکتر آینی. خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر، خداحافظ. متشکرم، خداحافظ شما. سلام میکنم با آقای بزرگفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا جواهر و نقره شهرمون. آقای بزرگفشان سلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نفت‌آبادی و همه شنوندگان رادیو تهران. در خدمتتون
سپاسگزارم. از بازار طلا و سکه چه خبر؟ نوسانات قیمت
آیشون در بازارهای جهانی ما شاهد افزایش 8 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 2021 دلار، ولی در بازارهای داخلی با توجه به اعلام دیروز بانک مرکزی نسبت به ارزی سکه از تاریخ 13 یه مقداری کاهش قیمت داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 22 هزار تومان کاهش 2,814,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 3,125,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,313,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,751,000 تومان. در بازار سکه کاهش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 350,000 تومان کاهش 32,900,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 200,000 تومان کاهش 30,900,000 تومان، نیم سکه با 100,000 تومان کاهش 18,500,000 تومان، ربع سکه با 100,000 تومان کاهش 11,500,000 تومان، سکه یه گرمی بانک مرکزی هم با 50,000 تومان کاهش 5,900,000 تومان. قباب سکه هم نسبت به روز گذشته 200,000 تومان کاهش قیمت داشتیم که در حال حاضر قباب سکه در بازارهای داخلی 5,400,000 تومان، اونس نقره 23.12 دلار و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 42,650 مبادله میشه.
بسیار عالی. آقای بزرگفشان شما میدونید که به هر حال به عنوان رئیس اتحادیه نوسانات قیمت مخصوصا در حوزه طلا و حالا ارز که هم در واقع در کنار اون افزایش یا کاهش پیدا میکنه، اینها در بازار خیلی مؤثر هست. میخوام به عنوان رئیس اتحادیه طلا و جواهر از شما بپرسم که انتظارات شما از نمایندگان آتی مجلس و تصمیماتی که میگیرن چیه؟
خب خیلی سوال خوبی بود که البته ما تو جلسات هم میگیم. خب یه مقداری برای کل اصناف مخصوصا صنعت ما، موقعی که مسئولین میرن و نمایندگان خانه ملت که رأی از خانه ملت میگیرن، حتما نسبت به قوانی و قوانینی که تصویب میکنن باید اون اصناف و اونایی که توی این حوزه و اوغلای این صنعت هستن بیان ازشون دعوت کنن، مشکلات حوزه تولید و تا توزیع که چه چرخه‌ای داره را ازشون نظرخواهی کنن و بعد اون قانون رو تصویب کنن و موقع اجراش هم حتما قبلش بسترهای اطلاع رسانی رو توی سطح جامعه مهیا کنن و بعد اجرا کنن. و مثالا میزنم همین سامانه جامعه تجارت که الان برای صنعت ما یه شرایط خیلی بحرانی به وجود آورده، یه مقداری غیر کارشناسی سال 92 انجام شده و متاسفانه الان توی اجراش یه مشکلاتی توی صنعت ما به وجود آورده و باعث شده که همکارای ما دیگه خیلی تمایل به ادامه کار ندارن و این صنعتی که قدمت دیرینه داره و میتونه نقش ارزآوری توی کشور و اشتغال زایی داره، برای یک سری قوانین غیر کارشناسی متاسفانه دچار مشکل و ما تقاضامون اینه که نمایندگان ایشالله این دوره یه مقداری رو همه مسائل کشور مخصوصا اصناف یه نگاه دلسوزانه و کارشناسی داشته باشه.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای مزرفشان، روزتون بخیر باشه.
با بازار تهران
بروز باشید.
خب الان میخوایم در مورد اقتصاد دریا محور، اقتصادی که خب به هر حال با توجه به جغرافیای کشور ما، برای کشور ما و اقتصاد و رونق اقتصادی کشور ما هم میتونه مهم باشه، به گفتگو بنشینم با امیر دریادار دوم محمدی، معاونت آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش. امیر محمدی سلام میکنم خدمت شما، روزتون بخیر و خدا قوت. بفرمایید، خواهش میکنم. امیر دریادار دوم محمدی، صدای بنده رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما. خب گویا ارتباطمون هنوز برقرار نشده. من تا زمانی که حالا امیر محمدی تشریف بیارن روی خط، میخوام که از همه شما شهروندهای عزیز و همشهریان محترم باز هم خواهش بکنم به عنوان شهروندان مسئول که مسئولیت شهروندی خودتون رو پذیرفتید در مصرف گاز، صرفه‌جویی لازم رو حتما به عمل بیارید. میخوام یکی دو تا نکته رو هم باز خدمتون بگم، مخصوصا حالا برای خانم‌های خانه‌دار که مسئولیت پخت و پز هم به عهده دارند، مراقب باشن. البته همه میدونن ماشاءالله استادن، ولی من این رو فقط عرض میکنم به جهت یادآوری که وقتی که به هر حال میخواین غذا طبخ بکنین، غذا وقتی که به جوش آمد قابلمه، حالا خیلی واسش مهم نیست که شعله خیلی زیاد باشه، اون فقط صرف گاز و انرژی بیشتر هست. اگر که شعله رو کم هم بکنید، روند آشپزی و پخت غذا خیلی بهتر و راحت تر انجام میشه و انشالله که حتما با این کارتون میتونید، همین کار ساده میتونید خیلی کمک بکنید به صرفه‌جویی در مصرف گاز. میگن که ظروف بزرگ رو روی شعله های بزرگ و ظرف های کوچیک رو هم روی شعله های کوچیک بگذارید. کارشناسان که البته خب ما خانم ها خودمون هم آشپزی میکنیم میدونیم، واقعا میگن این کار خودش باعث صرفه‌جویی خواهد شد که اگر قرار هست حالا حجم غذا کم باشه، روی شعله های کوچکتر غذا پخت بشه. این خروجی های کانال های کولر رو هم خیلی ها میپوشونن واقعا به محض اینکه حالا هوا سرد میشه، پاییز و زمستان میشه، ولی اگر خانواده‌ای هستن که هنوز این کار رو انجام ندادن، پوشاندن دریچه‌های کولر هم میتونه خیلی به تنظیم دمای داخل خانه کمک بکنه و از مصرف گاز بیشتر برای گرم کردن فضای خانه جلوگیری بکنه. خیلی ممنونم، میدونم که همتون همشهریای مسئولی هستید و حتما به این موضوع توجه میفرمایید. ارتباطمون با امیر دریادار دوم محمدی، معاونت آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش، برقرار شده. سلام میکنم به شما امیر محمدی، خیلی خوش آمدید، خدا قوت. بفرمایید.
ممنونم، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم.
سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون.
در خدمتتون هستیم. ممنون.
سپاسگزارم. به ما اطلاع دادن که همایشی هم با موضوعیت و محوریت اقتصاد دریا محور چند روز گذشته برگزار شده. به هر حال اهمیت برگزاری این همایش و تأثیر اقتصاد دریا محور در رونق کشور ما و اقتصاد ما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما روز گذشته همایشی داشتیم تحت عنوان تعیین دستاوردهای ناوگروه 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش.
بله،
سفر تاریخی دور دنیا و اقیانوس بود که برای همه ملت ایران در واقع باعث افتخار شد.
افتخار
بله، برای اولین بار در تاریخ ایران اسلامی.
بله،
و خدمتتون عرض کنم این در واقع یه بخشی از این دستاوردها در حوزه اقتصاد دریا محور بود. اتفاقا ما نزدیک که شاید 12 محور و بُعد رو از این ظفر تاریخی در واقع بررسی شد. یکی از این ابعاد که بسیار هم مهم هست، هم در بحث اقتصاد ملی هم در اقتدار ملی، بحث حوزه توسعه اقتصاد دریا محور بود. همونطور که مستحضرید، خب برای هر توسعه‌ای و به ویژه در حوزه دریا، خب یکی از الزاماتش امنیت هستش.
بله،
و امروز شاهد هستیم که با توجه به بحران‌های حوزه اطراف منطقه دریای سرخ می‌بینیم که چقدر بر اقتصاد دریا به تأثیر گذاشته و تردد کشتی‌ها رو طبیعتاً در حوزه حمل و نقل دریایی به ویژه بسیار بسیار در واقع عجین شده با حوزه امنیت دریا.
و شاید یاد همه مثلا ما و همه هموطن عزیز خیلی در واقع حافظه تاریخیمون یاری میکنه که چند سال گذشته